ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 17 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 7 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله از جمله در مورد آخرین تحولات در رابطه با انتخابات آمریکا به شما خواهیم گفت و همینطور شما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا قرار خواهیم داد. اما پیش از هر چیز همکارم کیان معنوی اینجا در استودیوست تا آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
درود بر شما شنونده ارجمند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رقیب خود جو بایدن درباره اعلام پیروزی در انتخابات هشدار داد. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفت بایدن نباید اشتباهاً خود را رئیس جمهوری معرفی کند، چون دادخواست قضایی در به چالش کشیدن نتایج اعلام شده آغاز شده است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در ساعات پایانی شامگاه جمعه به وقت آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت با اکثریت آرا در انتخابات پیروز خواهد شد، اما تأکید کرد که اعلام پیروزی زود است. بر اساس نتایج اعلام شده تا روز شنبه جو بایدن در انتخابات پیشتاز است و در ایالت‌های کلیدی مانند پنسیلوانیا، آریزونا، جورجیا و نوادا شمارش آرا همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همکاری نظامی تهران و کاراکاس را قانونی نامید و گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به همکاری با ونزوئلا ادامه خواهد داد. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در مصاحبه تلویزیونی در ونزوئلا افزود که همکاری نظامی ایران و ونزوئلا ربطی به آمریکا ندارد. پیشتر الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا روز 5 آبان ماه هشدار داده بود که ایالات متحده محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد. او گفته بود ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر آمریکا قابل قبول نیست، آن را تحمل نمی‌کند و اجازه این کار را هم نمی‌دهد. هیئت مدیره آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد روز جمعه از ایران خواست به تحقیقات خود درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف سرعت دهد و گزارش نهایی را منتشر کند. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین اندکی پس از پرواز از فرودگاه اصلی تهران در 8 ژانویه سرنگون شد. جمهوری اسلامی چند روز بعد اعتراف کرد که در میان تنش‌های شدید آمریکا و ایران نیروهایش با شلیک 2 موشک به طور تصادفی هواپیما را سرنگون کردند. در این حادثه همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. به گفته رئیس شورای بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری ایکائو، گزارش نهایی باید ظرف 12 ماه پس از وقوع حادثه صادر شود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته است عدم انطباق سیستم راداری یگان پدافند هوایی کلید اصلی خطای انسانی در سرنگونی هواپیما بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ادامه سقوط ارزش لیر پول ملی این کشور، مراد اویسال رئیس بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرد. رئیس جمهوری ترکیه در ماه‌های گذشته تأکید کرده بود که بانک مرکزی باید برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نرخ بهره را کاهش دهد. ارزش لیر ترکیه در یک سال اخیر با کاهش 20% ارزش خود در برابر دلار آمریکا به بیش از 8 لیر در برابر 1 دلار رسیده بود. این در شرایطی است که در سال 2015 میلادی هر دلار آمریکا 2.5 لیر ترکیه ارزش داشت. و اینکه با گذشتن از مرز 300 هزار قربانی و افزایش روزانه بیماران مبتلا به ویروس کرونا در اروپا، در اغلب کشورهای این قاره محدودیت‌های شدیدتر جمعی و مقررات منع رفت و آمد در ساعات شبانه برقرار شده است.
سپیده. بسیار سپاسگزارم کیان معنوی و سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب کردید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. گذشت 4 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن در ایالت‌های باقی مانده از جمله جورجیا، نوادا، آریزونا و پنسیلوانیا بسیار نزدیک است. دونالد ترامپ یا جو بایدن، کدام یک از این دو به عنوان پیروز انتخابات 2020 آمریکا معرفی خواهد شد؟ انتخاب هر کدام از این دو چه تحولات بین المللی دنبال خواهد داشت؟ درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید، اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. انتخاباتی که روز سه‌شنبه 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا را برای 4 سال آینده تعیین می‌کند. 50 ایالت آمریکا همراه با منطقه واشنگتن دی سی 538 کالج انتخاباتی دارد. هر یک از 2 نامزد انتخابات که بتواند 270 کالج انتخاباتی را به خود اختصاص دهد، در این انتخابات پیروز خواهد شد. بر اساس آمار دانشگاه فلوریدا، تا روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از 100 میلیون نفر پیش از موعد رأی خود را به صندوق‌ها انداخته یا پست کرده بودند. با وجود گذشت 4 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها همچنان ادامه دارد. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم جمشید زند که اینجا در استودیو همراه ماست، تا ببینیم که تا اینجای کار نتایج شمارش آرا در آمریکا به کجا رسیده. جمشید
سلام. سپیده و شنوندگان از رادیو فردا، همونطور که اشاره کردی، بر اساس نتایجی که تو الان اعلام شده، جو بایدن همچنان با 253 رأی الکترال یا الکترال کالج پیشتاز هست و آقای ترامپ تا حالا 214 تا الکترال کالج رو به دست آورده و 4 ایالت پنسیلوانیا، آریزونا، نوادا، جورجیا شمارش آرا هنوز هم ادامه داره. در پنسیلوانیا که 20 تا الکترال کالج داره، تا دیروز دونالد ترامپ پیشتاز بود ولی الان جو بایدن با 28,000 رأی جلو هست. در نوادا و آریزونا هم آقای بایدن با 22,000 و 29,000 رأی حدوداً جلو هست. اما در ایالت جورجیا، مقامات محلی دیروز اعلام کردند که به دلیل اختلاف خیلی کم بین آرای دو رقیب، تمامی رأی‌ها بازشماری خواهد شد، که این کار از روز جمعه شروع شد. اختلاف حدود 7,000 رأی بود برای ایالت جورجیا.
اگه چیزی حدود 0.5% باشه، ظاهرا به طور اتوماتیک،
بله، اتوماتیک بازشماری خواهد شد و کمتر از 0.5% بود. این نکته رو باید اشاره بکنیم که الکترال کالج در هر ایالت به نسبت به جمعیتش تعیین میشه. مثلا نوادا که الان یکی از ایالت‌های اعلام نشده هست، 6 تا الکترال کالج داره. پنسیلوانیا که یک ایالت بسیار حساس است، 20 تا داره. جورجیا 16 تا و آریزونا 11 تا. اگه آقای بایدن بتونه پنسیلوانیا رو بگیره، 20 الکترال کالج پیروز انتخابات اعلام خواهد شد، و یا اینکه باید نوادا و جورجیا رو دوتاشو با همدیگه بگیره پیروز انتخابات بشه. در مقابل آقای دونالد ترامپ باید همه این ایالت‌ها رو بگیره پیروز بشه که شانس کسب 270 تا الکترال کالج رو داشته باشه. آقای بایدن جمعه شب به وقت محلی کنفرانس خبری کوتاه داشت، گفت که شمارش آرا تا روز جمعه اونو پیروز اعلام خواهد کرد، ولی از اعلام پیروزی که رسم متداولی هست در انتخابات آمریکا خودداری کرده تا الان. آقای بایدن که تا الان بیش از 74 میلیون رأی بهش داده شده، گفت که اقداماتی رو برای بررسی چالش‌های مثل کرونا و پیامدهای اقتصادی اون در آمریکا شروع کرده که در نخستین روز کارش بتونه وارد عمل بشه، و جلساتی رو هم با برخی از کارشناسان خودش داشته. آقای دونالد ترامپ هم همزمان یه پیام توییتری فرستاد به نامزد حزب دموکرات، درباره اعلام پیروزی زودرس هشدار داد و گفت که بایدن نباید ادعا کنه که پیروز هست، چون که تازه شکایت‌های قانونی شروع شده. اینو باید بگیم که از تقریبا 2 روز پیش تیم حقوقی آقای ترامپ در چندین ایالت شکایت‌های رو مطرح کردن. بعضیاش دادگاه نظر خودش رو اعلام کرده ولی بعضیاش هنوز اعلام نشده.
پس تا اینجا متوجه شدیم که در 4 ایالت جورجیا، نوادا، آریزونا و پنسیلوانیا رقابت تنگاتنگ هست. جو بایدن 17 رای الکترال رو اگر ببره پیروز انتخابات میشه و دونالد ترامپ 56 رای نیاز داره برای اینکه باقی بمانه در کاخ سفید. اما چرا شمارش آرا و اعلام نتایج اینقدر ادامه دار شده و معلوم نیست که به هر حال کدام یک از این دو نامزد به ریاست جمهوری خواهد رسید؟
البته این نکته هم باید بگیم که اعلام نتایج شمارش آرا توی آمریکا به دلیل سیستم الکترال کالجی که دارن معمولا چند روزی طول میکشه. یه مواردی هم بوده که مثل زمانی که آقای الگور کاندید بود از حزب دموکرات، باز هم چند روزی طول کشید برای اینکه اختلاف بود سر شمارش آرا در فلوریدا. یعنی چیز غیر عادی نیست که چند روز طول میکشه. امسال شرایط ویژه کرونایی بود، همونطوری که تو هم اشاره کردی، بیش از 100 میلیون نفر یا از طریق پست یا حضور در حوزه‌های رأی‌گیری پیش از روز رأی‌گیری در روز سه‌شنبه رأیشون رو به صندوق‌ها انداختن و چون که آمریکا ایالت‌های مختلفش قوانین شمارش آراشو با هم فرق می‌کنه، بعضی ایالت‌ها میتونن زودتر شروع بکنن ولی بعضی ایالت‌ها باید همزمان با روز برگزاری انتخابات شروع بکنن شمارش آرا رو. این که ما الان می‌بینیم این چند تا ایالت به درازا کشیده به دلیل این هست که این 100 میلیون آرا شمارشش هنوز تموم نشده بعضی از حوزه‌های انتخاباتی.
بسیار سپاسگزارم جمشید زند. اما دونالد ترامپ یا جو بایدن، کدام یک از این دو به عنوان پیروز انتخابات 2020 آمریکا معرفی خواهند شد؟ انتخاب هر کدام از این دو چه تحولات بین المللی به دنبال خواهد داشت؟ چه تأثیری از جمله بر منطقه خاورمیانه، عربستان، اسرائیل و کشورهای اروپایی خواهد داشت؟ همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا اتفاقا به همین موارد بپردازیم. کامبیز، اگه صدای من رو میشنوی درود میفرستم به تو و موافق باشی با خاورمیانه شروع کنیم.
سلام میکنم من هم به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. در عرصه خاورمیانه به نظرم این منطقه یکی از مناطقی است که خیلی براش مهمه که آقای ترامپ بماند در کاخ سفید یا آقای بایدن بیاد اونجا. برای مثال از عربستان شروع کنیم. عربستان سعودی از بعد از جنگ جهانی دوم، بهتر بگم از خود سال 1943 که هنوز در بحبوحه جنگ بود و ابن سعود در اون زمان با فرانکلین روزولت در عرشه یک ناو آمریکایی دیدار کرده بودند و روابط در واقع نوین این دو کشور شکل گرفت، هرگز نشده بود که روابط به سردی دوران اوباما باشه بین عربستان و آمریکا، چه از نظر مسئله فروش اسلحه، چه از نظر اون گیرهای در واقع حقوق بشری، تا مسئله برجام که خب عرب انتظار داشتن که اونها هم درگیر مذاکرات بشن. در واقع دولت اوباما چندان مطلوب عربستان سعودی نبود. در دوران ترامپ ما دیدیم که این سطح روابط بسیار رفت بالا، سخاوتمندانه اسلحه فروخت آمریکا به عربستان و مسائل دیگری که دیدیم، حتی باعث شد که عربستان سعودی در برابر طرح صلحی که آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ داشت در مورد اسرائیل و فلسطینی ها هم سکوت اختیار بکنه و بگذاره که یک سری از اعلام ها انجام بشه. بنابراین به نظرم برای عربستان، از دیدگاه عربستان، مهمتر بود که دولت آقای اوباما دوباره تکرار نشه، یعنی در وایس پرزیدنتش، معاونش، نهایت دوباره یک دولت دیگری بیاره. ولی خب میدونیم که موضع رسمی تمام کشورها اینه که هیچ فرقی نمیکنه برامون چه کسی تو کاخ سفید هست.
به چین هم اگر که تونستی شاید در همینجا اشاره بکنی، چه تحولی ممکنه اونجا اتفاق بیفته و در روابط چین و آمریکا؟
بله حتما اینم خواهم گفت. فقط من یه اشاره کوچیک چون به اسرائیل کردم، حتما. در اسرائیل هم اضافه بکنم که خب میدونیم از زمان اواسط دهه 1990 که کنگره قانون انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم رو تصویب کرده بود، هیچ رئیس جمهور این کارو نکرده بود. یک سری از صلح‌ها بین عرب و یک سری از کشورهای مثلا خب اسرائیل و یک سری از کشورهای عربی انجام شد. بنابراین برای آقای نتانیاهو هم به نظر من آقای ترامپ مهم بود و خب برعکس احتمالاً در جمهوری اسلامی ایران افرادی هستن که خوشحال میشن که دوباره بتونن مذاکره بکنن بر سر مسائل مثل مسائل هسته‌ای با آمریکا و اون تجربه برجام رو تکرار کنن. اگر برسیم به چین که شما بهش اشاره کردی، در چین هم بسیار مهم است. البته یک واقعیت اینه، در همتنیدگی اقتصاد چین و آمریکا در دهه‌های قبل خودش یکی از دلایل تضمین صلح جهانی بوده. یعنی این که دو کشور با اینکه با هم همیشه اختلاف داشتن، اختلاف ایدئولوژیک داشتن، از زمانی که در 1972 روابطشون گرم شد با سفر نیکسون به چین تا الان هرگز یک سری از منافع حساس همدیگر رو ضربه نزدند. در دوران آقای ترامپ هم سطح روابط کاهش پیدا کرد، مسئله جنگ تعرفه ها شد، مسئله جنگ اقتصادی شد. طبیعی بود، شعار آقای ترامپ ملی گرایی بود، اتکای به اقتصاد در آمریکا بود، ولی چین هم فکر میکنه که احتمالاً اگر دموکرات ها بیان دوباره با اون دیدگاهی که نسبت به جهانی سازی دارند کمی از ملی گرایی فاصله بگیرند و احتمالاً روابط اقتصادی تا حدی بهبود پیدا کنه. باز تاکید میکنم روابط اقتصادی چین و آمریکا یا روابط چین و آمریکا همیشه در سطح رتوریک بالا و پایین میشه. اگر یک دشمن یک کشوری یا یک دولتی در واقع در آمریکا بیاد و بخواد با چین مقابله بکنه، از سطح اینکه یه مقداری به تایوان نزدیک بشه، از تظاهر کننده های هنگ کنگی مثلا دفاع کنه یا سرکوب اویغورها رو در چین محکوم کنه، معمولا فراتر نمیره. وقتی به جنگ تعرفه میرسیم یک موازنه ای وجود داره. منظورم اینه که در اصل داستان اقتصادی کلان دنیا تغییر ایجاد نخواهد شد، ولی حدس میزنم که اگه دموکرات ها در کاخ سفید بنشینن، از نظر رتوریک و شیوه بیانی که در قبال چین میگیرن، شرایط کمی تغییر میکنه.
خب چیزی کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، فکر میکنی در کشورهای اروپایی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اتحادیه اروپا در تمام این 4 سال خیلی ناراحت بود از اینکه گفتگوهای ترانس آتلانتیک دو سوی اقیانوس اطلس سطحش پایین آمده، کمی ناراحت بود از اینکه آقای ترامپ اروپا رو منتقدش هست در مسائل بسیار زیادی مانند ناتو، در مسائل اقتصادی، در مسئله تحریم لوله گاز نورد استریم 2 و احساس میکرد که آمریکا داره در امور اروپا دخالت میکنه. اروپایی ها حاضر نیستند که موضع رسمی بگیرن. موضع رسمی همونه که جوزف بورل گفت و گفت که هر کسی که در کاخ سفید بنشینه ما حاضریم که باهاش روابط بسیار خوبی رو بر اساس اون ارزش های مشترکمون بنا بکنیم. اما واقعیت این است که در اتحادیه اروپا هم خیلی ها به گمان من خوشحال میشن اگر رئیس جمهوری اونجا باشه که بیشتر روابط بر مبنای موازنه باشه. خیلی نتونسته بودن در 4 سال اخیر با آقای ترامپ، با دولت آقای ترامپ خوب کار بکنند.
بسیار سپاسگزارم. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که ما را از فنلاند همراهی میکرد. اما انتخابات آمریکا رویدادی است که تنها مربوط به ایالات متحده نیست. همه کشورهای دنیا چشم به نتیجه این انتخابات دوختند. در ایران هم مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که برای آنها انتخاب شخص مهم نیست و آنها با سیاست‌های ایالات متحده مشکل دارند. امروز حسن روحانی در سخنانی به انتخابات آمریکا اشاره کرد و گفت که امیدواریم که تحریم کنندگان متوجه شده باشند که راهشون نادرست بوده و به هیچ عنوان به اهداف خودشون دست پیدا نکردند و او گفت که تجربه 3 ساله درسی باشه که دولت بعدی آمریکا برابر قانون در واقع قانون تسلیم بشه و به تعهدات خودش پابند باشه. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت یک یادداشتی نوشته امروز که در روزنامه ایران ارگان رسمی دولت منتشر شده با عنوان ساکن ژانویه کاخ سفید و گفته که امروز فشار حداکثری به پایان راه خود رسیده. برخلاف تصور دونالد ترامپ، ایران نه تنها فرو نپاشید بلکه با مقاومت اقتصادی بدون نفت را نیز تجربه کرد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید که به ما بگید چه فکر میکنید در صورت انتخاب هر کدام از دو نامزد ایالات متحده، دو نامزد انتخابات ایالات متحده، جو بایدن یا دونالد ترامپ، چه تحولاتی رو باید منتظر باشیم. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
اینطور که از قوائم برمیاد مثل که آقای جو بایدن انتخاب خواهد شد. انشالله ایشون یادشون بیاد که حدود 40 سال قبل آقای کارتر با اوکی دادن با آمدن خمینی و رفتن شاه به ایران چه بلایی سر خاورمیانه و باعث این همه جنایات در این مدت شد. انشالله بتونه یک طوری تا حدی رفع رجوع بکنه.
ترامپ اهل حمله به ایران نیست. اینو تو 4 سال اول کسی می‌خواست حمله بکنه فکر مردم ما بود، اما 4 سال اول بعد این کارو می‌کرد. بایدن شاید بلایی که کارتر سر رژیم شاه آورده سر این رژیم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای بیاره. هیچ چیز تو سیاست مشخص نیست، علاوه بر اینکه اینها تصمیم گیرنده نیستن، اینها مشاورین خیلی قوی دارن مثل کسینجر. ضمن اینکه دموکرات‌ها به این راحتی سر میز مذاکره نمیاد، میگه اول موشک تو باید جمع کنی، بمب اتم تو باید آقای جمهوری اسلامی جمع کنی، که خامنه‌ای این کارو نمی‌کنه، بنابراین تنش‌ها میره بالاتر. و ضمن اینکه مسئله بعدی که وجود داره اینه که اینا رو حقوق بشر و آزادی بیان حساسن دموکرات‌ها.
آقای حسن روحانی، شما که می‌فرمایید که ما نگاهی به انتخابات آمریکا نداریم، ما واسمون فرقی نمی‌کنه، میگی ما تصمیم‌های اقتصادی گرفتیم برای اقتصاد این مملکت، گره‌گشایی میکنه از اقتصاد و این گرونی ها، عزیزم چرا این تصمیم ها را همون زمانی که آمریکا از برجام خارج شد نگرفتی؟ یک. دو، اینکه من ازت خواهش میکنم شما هیچ کاری انجام نده، چون هر وقت اومدی یک کاری بکنی مردم رو بدبخت و بیچاره تر کردی.
بله، اما فضای مجازی هم این روزها به شدت تحت تأثیر انتخابات آمریکاست. به ویژه در توییتر کاربران بسیاری واکنش‌های متفاوتی نشون دادن به نتیجه این انتخابات. همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر از طریق خط تلفن تا او بیشتر در این باره به ما بگه. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته موضوعی که خیلی از کاربرهای فارسی زبان درباره اون صحبت کردن، موضوع اعتراض جمهوری خواهان و دونالد ترامپ هست به شمارش آرا. مخاطبان فارسی زبان و کاربران فارسی زبان هر کدوم متفاوت به این موضوع نگاه کردن. اغلب کسانی که در واقع مخالف سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی بودن یا از حامیان جمهوری اسلامی بودن، این موضوع رو رد کردن و معتقد هستن که اعتراض دونالد ترامپ وارد نیست. اما مخالفان جمهوری اسلامی معتقد هستن که بایستی که این موضوع بررسی بشه و تا پایان بررسی نباید اون رو رد کرد. اما موضوع دیگری هم که وجود داشت و کاربرها دربارش صحبت کردن، موضوع نحوه عملکرد پوشش شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بود. از بیان صداهای مخالف، مخالفین دو نامزد، به خصوص مخالفان جو بایدن که خیلی ها معتقد هستن صدای اونها در واقع منتشر نمیشه در توییتر یا با فیلتر روبرو هست. خیلی از کاربرها هم به سازوکارها اشاره کردن در انتخابات آمریکا. مثلا سرباز خورشید در توییترش یک حساب کاربری است که نوشته یک تفاوت اساسی بین آمریکا و حکومتش و قوانینش با جمهوری اسلامی و ایران اینه که در آمریکا کسانی که مدعی هستند تقلب شده بدون ترس از جانشون و بازداشت سیاسی اقدام به طرح دعواشون در دادگاه میکنن و مخالفان ادعا هم بدون ترس از حقشون دفاع میکنن، ولی در ایران طوریه که هیچ کس نمیتونه به چیزی که حکومت میگه اعتراض بکنه و تبعات اون در واقع شاملش میشه، تبعات سخت اون. کاوه شیرزاد در توییترش اشاره کرده به اعتراض به انتخابات و گفته که در آمریکا اعتراض به انتخابات حق همه است، از جمله حق دونالد ترامپ. هیچ صدمه ای هم به نهادهای دموکراسی در آمریکا وارد نمیشه. برخی رسانه ها خوب در مورد حق اعتراض اطلاعات کمی تحقیق کنند. اشاره این کاربر هست به حالا آن چیزی که سانسور خوانده میشه از طرف گروهی از کاربران در برابر نظرات مخالف. این کاربر نوشته نهادهای نظارتی و قضایی ایالات متحده قوی و مستقل هستند و عادلانه تصمیم میگیرند که اگر نبودن خب ممکن بود جای بایدن و ترامپ امروز تغییر در واقع عوض میشد، چون ترامپ در قدرت هست و بایدن نامزدی هست که پا به این انتخابات گذاشته. کاربر دیگری هم اشاره کرده، نعیمه دوستدار، به ماجرای عملکرد شبکه‌های اجتماعی و آنچه سانسور خونده و نوشته که ما نبایستی برای سانسور نظرهای مخالف دست بزنیم یا هورا بکشیم. تنها تمامیت خواهانند که اسم سانسور رو میگونون گذارن حقیقت سنجی. حرف حقیقت رو باید، حرف حقیقت یا نادرست رو باید شنید و روی اون تحقیق و تأمل کرد و تحلیلگرها اون رو تایید یا رد بکنن. این پیش دستی کردن ها فقط به عمل کرده دستگاه‌های سانسور شبیهه که در نظام‌های غیر دموکراتیک شاهد هستیم. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به آزادی‌های آمریکا و گفته آمریکا نماد کشوری با رسانه‌های آزاد، رسانه‌های مردمی که منعکس کننده همه نظرات.
بنیامین صدر همکار من بود و درباره واکنش‌های کاربران در فضای مجازی به ویژه توییتر به انتخابات آمریکا به ما میگفت. اجازه بدید کمی از انتخابات آمریکا فاصله بگیریم. وزارت بهداشت ایران دقایقی پیش اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 423 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند و در همین مدت هم 9450 بیمار جدید مبتلا به این ویروس شناسایی شده. این یک رکورد جدید هست. از این تعداد 5506 نفر بیماران بدحال هستند. تازه این آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه و آمارهای واقعی گفته میشه که چند برابر هم هست. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده از طریق خط تلفن. رضا، آمارها رو من گفتم، بپردازیم به آخرین خبرها.
خب اگرچه در هفته ها و روزهای گذشته شورای شهر تهران بارها تاکید کرد که تنها راه شکستن زنجیره انتقال کرونا در تهران تعطیلی دو هفته‌ای هست، اما همچنان با این تصمیم موافقت نشده. اما در روزهای گذشته کمیته‌های زیرمجموعه ستاد ملی مدیریت کرونا طرحی رو به این ستاد ارائه کردن که فقط شامل محدودیت ساعت کاری و تردد هست. این طرح تصویب شد و امروز هم از طرف حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شد. حسن روحانی گفت بنا به این طرح از روز سه‌شنبه 20 آبان تا 20 آذر به مدت یک ماه ساعت پایان کار کسب و کارهای غیر ضروری تا 6 بعد از ظهر دیروز که جزئیات طرح کمیته ها در واقع مطرح شد، صحبت ممنوعیت تردد خودروها از ساعت 9 شب هم بود تا 4 بامداد، اما مثل اینکه با این طرح موافقتی نشده و صحبتی ازش نشد. اما در مورد تهران ممکنه دیر یا زود مجبور بشن تصمیم های متفاوتی بگیرن از باقی شهرهای کشور، چرا که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته پایتخت در وضعیت خطرناکی قرار داره و در صورت ادامه این وضع بخش درمان با مشکل مواجه میشه. آقای زالی میگه تنها راه زنجیره قطع زنجیره بیماری کووید 19 کم شدن مراجعان غیر ضروری به بیمارستان هاست و تنها راه کاهش این مراجعات بسته شدن ورودی بیمارستان ها. این به این معنیه که از این به بعد ممکنه در بیمارستان ها فقط افراد خاصی پذیرش بشن و در بیمارستان ها به روی همه باز نباشه. در مورد ممنوعیت تردد شبانه این نکته رو هم بگم که به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی طرح منع تردد در 25 استان تا 12 شب تا در ساعت 12 دیشب اجرا شده. آقای رئیسی مدعی شد که در 43 شهرستانی که محدودیت ها اعمال شده بود به نتایج خوبی در کاهش شیوع کرونا رسیدن.
رضا، در کشورهایی که آمار بالای ابتلا به کرونا وجود داره، یکی از روشن‌ترین دلایل بالا بودن آمار انجام تست‌های بیشتر هست. در ایران هم چیزی حدود یک ماهه که شمار آزمایش‌های روزانه که انجام میشه به 40,000 نمونه رسیده. قرار نیست این تست‌های روزانه افزایش پیدا کنه؟
اتفاقا همینطور که میگی تعداد آزمایش های روزانه تو ایران به نسبت جمعیت مبتلا و حلقه های مرتبط با افراد مبتلا کافی نیست. این رو علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا هم امروز تایید کرد و گفت قصد دارن با افزایش آزمایشگاه ها به بیش از 1200 مرکز روزانه 70,000 تست در کشور انجام بدن به جای 40,000 تا. و همینطور گفتن که قرار تعداد زیادی تست سری وارد کشور بکنن که این تست ها در مدت 20 تا 25 دقیقه بدون نیاز به دستگاه و تشخیص خاصی میتونه نتیجه مثبت یا منفی رو اعلام کنه. اما فقط قضیه تعداد آزمایش های روزانه نیست، بلکه موضوع هزینه های این آزمایش ها هم هست که حالا در فرصت های بعدی حتما در موردش در مجله های بعدی امروز هم صحبت میکنیم در مورد قیمت ها.
بسیار سپاسگزار از رضا ولیزاده همکارم و سپاس از شما که همراه ما بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا.